آیا ما در دنیای واقعی زندگی میکنیم؟ اون چیزی که در اطرافمون میبینیم، روابطی که داریم، تجربه هایی که جمع میکنیم، مناقشاتی که پشت سر میگذاریم، چیزی به نام واقعیت درشون وجود داره؟ یا اینکه همه ما در واقع ساکن یک دنیای شبیه سازی هوشمندان پیشرفته تر از خودمون هستیم که در واقع بازیچه کنجکاوی اونهایی میخوان ببینن که در یک شرایط شبیه سازی شده روش های تکاملی مختلف چگونه اتفاق میافته؟ این حرف و نظر که تو ماهای اخیر و سالهای اخیر بارها و بارها میشنویم و صحبت از این میکنن که شاید جهان ما و زندگی ما زندگی درون یک ماتریس باشه، حرف اصلا تازه و جدیدی نیست. اما در سالهای اخیر به واسطه برخی از کسانی که کار فلسفه میکنن و سعی میکنن مدل بندی بکنن نظریات مختلف رو، قدرت بیشتری گرفته و اصلا ستاره هایی که در دنیای فناوری و ترویج علم حضور دارن، از جمله آدمی مثل ایلان ماسک، آدمی مثل میشل کاکو و نیل دیگریس تایسون، که البته تمام حرفاشون رو باید با اندکی احتیاط بررسی کرد، روی این ایده مانور فراوونی دادن و در واقع اون رو بهش جان تازه‌ای بخشیدن. اما داستان چیه؟ چطور بعضی ها صحبت از این میکنن که ما درون ماتریسیم و آیا از نظر علمی چنین چیزی اساسا معنایی داره؟ به چیستا خوش اومدید. من پوریا ناظمی، میزبان شما در این پادکست از پادکست های هفتگی رادیو فردا هستم که هر دوشنبه داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده نگری رو مرور میکنه. داستان نسبت ما و واقعیت یکی از سوالایی که برای مدت طولانی ذهن مردم رو و متفکران رو به خودش مشغول کرده، این که نسبت ما با چیزی که به نام واقعیت یا ریالیتی میگیم چی هستش؟ ما آیا جهانی که ما ادراک میکنیم جهان واقعی هست؟ اساسا واقعیت به چه معناست؟ و بعد این واقعیت با هر تعریفی که ازش ارائه بدیم چه نسبتی به ما داره؟ شک و تردید در رابطه با اینکه آنچه که ما احساس و ادراک میکنیم بخشی از واقعیت حقیقی و مطلق باشه، در واقع شک خیلی قدیمیه. برای مثال شما اگر در آثار قدیمی فلسفه نگاه بکنید، مثل مجموعه آثار افلاطون، به خصوص در کتاب جمهورش، اونجا در ایده معروف یا تمثیل معروف غار رو میاره، گروهی که در یک غار زندانی هستن، منبع نوری پشتشونه و اینها سایه ها رو روی دیوار میبینن و خب تمام جهان واقعیتشون و برداشت واقعیتشون همون سایه هایی که میبینن. اما ما میدونیم که در بیرون از این واقعیت دیگه ای جریان داره، افراد دیگه ای اینها رو، این مدل رو با روش های دیگه و از جمله برای مثال اتکاب داستان های در مورد ابعاد دیگه توضیح دادن. کتاب معروف فلتلند یا پختستان نوشته ابوت که یک داستان اگرچه اجتماعی و سیاسی مربوط به دوره ویکتوریا هستش، اما به طور جدی به سند و نمونه ای از آثار بیان کننده تفاوت جهانهایی با ابعاد مختلف بدل شده، نمونه دیگه ایه. در این داستان شما با جهانی سر و کار دارید که جهان دو بعدی هست و تمام موجودات در قالب اشکال هندسی روی یک ورقه کاغذ قابل تصور هستند. خب برای مثال توی این جامعه اگر شما یک مربع باشید، طرف مقابلتون یک مربع دیگه یا مثلث دیگر رو به شکل مربع و مثلث نمیبینید، بلکه با خطوطی با طولهای مختلفی بینید. شما درکی از واقعیت جهانتون ندارید مگر اینکه موجودی سبودی بیاد گوش شما رو بگیره و از این دنیا بیرون بکشه. برای کسی که تو اون دنیا داره زندگی میکنه، واقعیت با اون چیزی که موجود سبودی میبینه متفاوته. این مسئله در طول هم تاریخ تفکر هم تاریخ علم به طور جدی مثل یک زنگی که دائم داشته به صدا در میمده و توجه ها رو به خودش جلب میکرده ادامه داشته. شاید یکی از متفکران معروفی که به آراء او ارجاع میشه برای توجیه این دیدگاه دکارت باشه. دکارت در واقع ریاضیدان و فیلسوف برجسته‌ای بودش. یکی از نظرات کلیدی اون مبنی بر این که آنچه که ما فکر میکنیم در واقع دلیل وجودی ماست و همینطور توجیه کننده واقعیت اطرافمونه، بنابراین واقعیت به نوعی انگار بر مبنای ادراک مشخص ما شکل میگیره و واقعیت پیدا میکنه، جزو که در واقع نظریاتی که برای پشتوانه فلسفی این فرض تفکر که ما درون یک ماتریس یا یک شبیه سازی هستیم مورد استفاده قرار میگیره. به طور طبیعی این ایده و این تصور و این جهان ممکن به طور خاص در آثار نویسندگان علمی تخیلی و سازندگان آثار علمی تخیلی بازیافت داشته. شما نمونه های متعددی از این برخورد رو میبینید، چه در واقع آثار معروف و کلاسیکی، کتاب معروف راهنمای مفتی سواران، هیچهایکر گایز تو دی گالاکسی، راهنمای مفتی سواران کهکشان یا راهنمای هیچهایکرهای کهکشان، که اثر فوق‌العاده درخشان در واقع علمی تخیلی کمدی بی‌نظیری هستش. اونجا از جمله اشاره میکنه که کل سیاره ما یک شبیه‌سازی بزرگه که یه گروه دیگه دارن انجام میدن. جاهای دیگه هم این رو با وفور میبینیم، فیلیپ کی دیک یا ویلیام گیبسون که این ایده رو گرفتن و توسعه دادنش. ولی شاید برای همه ما آشناتر از آشناترین داستانی که در این باره وجود داره خود فیلم ماتریس هستش، که با الهام از مجموعه از داستان‌های دیگه نوشته شده، اما در نهایت اونجا دنیای واقعیتی رو میگه، به قول مورفیوس یک برهوت واقعیتی که ماشین ها با ران کردن یک شبیه سازی در ذهن ما اون رو ایجاد میکنن و در واقعیت ما تنها تولید کننده انرژی برای اونها هستیم. اما در نسخه جدید و صورتبندی جدید، این ایده در حدود سال 2003 بود که جون تازه‌ای گرفتش و بحث‌های متفاوتی در اطرافش مطرح شد. این زمانی بودش که در واقع یک فیلسوف اخلاق مربوط به حوزه آینده فناوری دیدگاهی رو مطرح کرد، مقاله‌ای رو منتشر کرد در سال 2003 که شما میتونید لینک این مقاله رو در بخش توضیحات این پادکست پیدا بکنید، تحت عنوانی که آیا شما درون یک شبیه سازی کامپیوتری زندگی میکنید. در اون مقاله که یک مقاله در واقع گمان زن هست، به این معنا که مقاله علمی نیست، یک مقاله اصطلاحا فلسفی گمان زن هست، اصولی رو تعریف میکنه بر مبنای اون میخواد نتیجه گیری کنه. بنابراین اینجا سر و کاری حتی با مدل های ریاضی نداره، چه برسه به آن چیزی که ما به عنوان شواهد تجربی ازش نام میبریم. میاد میگه که هر موجود هوشمندی، مثلا انسان رو در نظر بگیریم، یه دوره میرسه به یه جایی به عنوان مرحله پست هیومن یا فرا انسان. این مرحله مرحله ایه که اون توانایی رو پیدا میکنه که یک شبیه سازی عظیمی رو اجرا بکنه که روش های مختلف تکاملی رو بررسی بکنه. حالا سه تا گزینه مطرح میکنه که این گزینه ها در واقع هر کدوم رد کننده دیگری هستن، و اعلام میکنه که تمام گزینه ممکن در نسبت ما و این موجودی که به نام پست هیومن اسمش رو میذاریم یکی از این سه گونه است. هر کدوم رو شما اگر قبول بکنید، خب احتمالاً دوتای دیگه رد میشن و فقط یکی از این سه گزاره صادق هستن. گزاره اول اینه که گونه انسان یا گونه مشابه انسان قبل از اینکه به مرحله پست هیومن برسه منقرض میشه به طور کامل. گرمایش زمین، قیام هوش مصنوعی، جنگ اتمی یا هر چیزی که میخواید تصورش رو بکنید، ما هیچ وقت به اون مرحله نمیرسیم. گزینه دوم اینه که اگر هر تمدنی که به مرحله پست هیومن برسه، یعنی توانایی ران کردن این شبیه سازی رو به دست بیاره، حتی یک تمدن وجود ندارد که از این امکان نظری استفاده کنه و اون رو عملیش کنه و این در واقع شبیه سازی ها رو ران بکنه. پس تا اینجا شد دو گزینه، اینه که یک، قبل از اینکه ما اصلا به اون مرحله برسیم منقرض بشیم، دو، به اون مرحله میرسیم اما مهم نیست که چه تمدنی به اون مرحله برسه، هیچ کدوم از این تمدن ها حتی یکیشون نمیان این توانایی رو اجرایی بکنن. و میگه که اگر این دو گزینه نباشن، اون وقت با قطعیت نزدیک و یقین میتونیم بگیم که خود ما درون یک شبیه سازی هستیم. چرا؟ چون پس تمدنی وجود داره که به مرحله پست هیومن رسیده، بنابراین توانایی ران کردن چنین شبیه سازی رو داره، پس حتما اجرا کرده و حتما در بین نسخه های متعدد این شبیه سازی یکیش اونیه که ما الان توشیم و این جهان ما رو داره. بعدن و در سالهای بعد روایت های مبتنی بر این دیدگاه به نوعی ورژن های مختلف یا نسخه های مختلفش هم مطرح شد. مثلا یکی از اینها اومد و تصور رو در واقع سعی کرد یه ذره زمینه علمی تر بهش بده. اومد گفتش که از اونجایی که احتمال وجود جهانهای موازی وجود داره و با فرض گرفتن این که ما بی نهایت ناشمارا جهان موازی داشته باشیم، خب شما اگه بی نهایت یا ناشمارا جهان موازی داشته باشید، بنابراین به واسطه معجزه بی نهایت هر گزینه که شما بتونید فکرش رو بکنید و فکرش رو نکنید در یکی از این جهانها اتفاق افتاده، به شرطی که بر مبنای قوانین فیزیکی اون جهان ممکن باشه. این شرطیه که اکثرا فراموش میشه، اما با فرض این که در قوانین فیزیک اون جهان معنی دار باشه، حتما هر چیزی که شما تصور میکنید در یکی از اینها اتفاق افتاده. به یاد داشته باشید ایده جهانهای موازی به شکل کلیش یک مدل نظری و ریاضیاتیه، هیچ شاهد تجربی نداره و شرایط تحولش و اینکه آیا واقعا بیشمار از اینها ممکنه وجود داشته باشن یک صرفا مدل سازیه و هیچ پایه‌ای در رصد مشاهده و تجربه نداره. حالا اگر این نظر رو بپذیریم که بی نهایت یا اینفینیت در واقع جهان موازی وجود داره، اگر این نظر رو بپذیریم که ایجاد چنین شبیه سازی اساساً ممکن باشه بر مبنای قوانین فیزیکی حاکم بر این جهانها، پس در یکی از این جهانها حتما یک تمدنی داره چنین شبیه سازی رو ران می‌کنه، و چون داره این شبیه سازی رو ران می‌کنه و چون ما با تعداد بی نهایت دنیا مواجهیم، تعداد تمدن‌هایی که دارن شبیه سازی‌های مختلف این گونه رو ران می‌کنن فوق‌العاده زیاده و هر کدوم از اونها احتمالاً دارن انبوهی از این شبیه سازی‌ها رو ران می‌کنن، و بنابراین شما میتونید دنیایی رو تصور بکنید که ما و زندگی ما حاصل یکی از این شبیه سازی هاست، و چون ما خود دیگه اون وقت نمیتونیم خیلی تشخیص بدیم، احتمالا ما خودمونم جزو این هستیم. میبینید استدلال حتی تو این مرحلهش در واقع داره نقاط ضعف خودش رو نشون میده. اما بیاییم یه ذره نگاه بررسی بکنیم و از دو دید در واقع به این فرضیه و مدل‌های مختلف این نظریه نگاه بکنیم و ببینیم که آیا بر مبنای اصولی که خودشون قبول میکنن میتونن در برابر در واقع انتقادات دووم بیارن یا نه. ولی دلیلی که ما میتونیم در حمایت از این ماجرا بیاریم و بگیم که چنین احتمالی ممکنه بدون وارد شدن به بخش‌های جزئیش، نگاهیه که به مغز ما وجود داره و اینکه آن چیزی که ما از جهان اطرافمون درک میکنیم و به عنوان واقعیت میبینیم حاصل ادراک مغزی ما هست. منظورمون چیه؟ منظورمون این هستش که اگر دو نفر رو انتخاب بکنید، دو نفر رندوم رو، و به اونها یک منظره مشخص رو نشون بدید، این دو نفر احتمالاً خاطره متفاوت اگرچه شبیه به همی رو ثبت میکنن. اونها ممکنه حتی رنگ ها رو به نوعی متفاوت ببینن. اگر یک قطعه موسیقی رو پخش کنید، احتمال داره اندکی تفاوت وجود داشته باشه در اون چیزی که از جهان واقعیت میبینن. اما اگر همین فرد، دو فرد رو در واقع یا یکیشون رو در شرایط آزمایشگاهی قرار بدیم، یک نفر در حالت عادی، یک نفر در حالی که الکترودهایی رو به بخش‌های خاصی از مغزش وصل کردیم و به هر دو یک منظره مشخص رو نشون دیم، مثلا یک تابلو، یک صفحه فقط آبی رنگ، و زمانی که این صفحه رو داره این شخص می‌بینه، به شخصی که در واقع نوعی تسگرها یا در واقع الکترودهایی رو به مغزش وصل کردیم، اون بخشی که برای مثال مربوط به احساس بویایی هست رو فعال بکنیم، خب اون موقع اون شخص با دیدن اون رنگ به جای اینکه آبی رو درک کنه، بوی خاصی رو استنشاق میکنه. ما قبلا هم در پادکست چیزها یکی دو بار در مورد صحبت کردیم، از جمله گروهی از محققان علوم شناختی زیر نظر دکتر استکی انجام دادن، میمونی رو به همین روش تربیت کردن و بعد با در واقع تحریک بخشی از سیستم مغزی او باعث می شدن که زمانی که چیزی رو می بینه تصور کنه که چیز دیگری رو دیده، که یک ریویوی که روی مجله نیچر اگر اشتباه نکنم درست ذهنم باشه منتشر شد، از جمله اینو مقایسه می کرد به ورود به دنیای ماتریس. نمونه های پزشکی زیادی هم وجود داره در این زمینه. کسانی که به دلایل مختلف دچار عوارض مختلفی شدن، گاهگداری گزارش دادن که دچار نوعی توهم یا هلوسینیشن میشن و برای مثال میتونن زمانی که صدایی به گوششون میرسه اون رو به شکل رنگ ببینن یا تصویری رو که ببینن اون رو بشنون، که اینها شرایطی که نیازمند بررسی هستش. اما در کنار اون ما میتونیم این رو هم در نظر داشته باشیم که توان ادراک ما از محیط اطرافمون فوق العاده محدوده. برای مثال چشمان ما میتونه که نور رو ببینه، نور بخش فوق العاده کوچیکی از طیف الکترومغناطیسه. اگر چشمان ما توانایی در واقع دیدن بخش بزرگتری از طیف الکترومغناطیسی داشت، جهان ما به طور کامل در اطرافمون دگرگون میشد و درک ما از جهان و از واقعیت عوض میشد. اگر ما میتونستیم صداها رو در فراتر از توان شنیداری گوش انسان بشنویم، همونطور که برخی از جانورها میتونن بشنون، طبیعتاً ادراک ما از جهان و از واقعیت تغییر میکرد. به طور خلاصه میشه گفتش که بنابراین چون ما جهان رو به واسطه احساساتمون و به کمک تفسیر مغزمون ادراک میکنیم، پس درک ما از واقعیت حداقلش اینه که کامل نیست. اما آیا این به این معناست که ما به طور کامل در یک شبیه سازی هستیم؟ این جهشیه که خیلی ساده نمیشه این کار رو انجام داد. و در واقع این مدل از دیدگاه زندگی در یک ماتریس، نقدهای درون ساختاری و همینطور نقدهای بیرونی جدی بهش وجود داره. برای مثال در همون مدل اصلی که در مقاله اولی اشاره شده، این یک دیدگاه احتمالاتی هست و منوط به شرطهایی هست که ما مطمئن نسبت به وقوع اون شرطها نیستیم. یعنی چی؟ یعنی اولا این فرض قطعی و اصطلاحاً دترمینیستی رو میذاره که اگر انسان یا هر تمدن دیگه منقرض نشه، حتما به اون مرحله پست هیومن که توان ران کردن و ساختن چنین شبیه سازی داره خواهد رسید. این چیزی نیستش که ما بتونیم به این سادگی بریم. اولا جهان ما امروز میدونیم که یک جهان خیلی مکانیکی دکارتی نیستش، جهانیه که فوق‌العاده بر مبنای احتمالات و بر مبنای شرایط پیش‌بینی نشده و غیر قابل پیش‌بینی. منظورم از رویدادهای تصادفی نیستش، منظورم در ذات جهان، همون جایی که در رابطه با برای مثال ذرات بنیادی صحبت میکنیم، زمانی که وارد حوزه‌ای مثل فیزیک کوانتوم میشیم، جایی که واقعیت به هیچ وجه با اون قطعیتی که در فیزیک کلاسیک قابل بیان هست نیستش. ما باید سراغ احتمالات کوانتومی بریم و بنابراین با یک دنیای آشفته سر و کار داریم. حالا آیا ران کردن شبیه سازی که اولا توانایی این تولید رو داشته باشه، محاسبه رو داشته باشه و بعد ذهنهایی رو ایجاد کنه که این ذهنها به طور مستقل و بدونی که بدونن در شبیه سازی اصلا این جهان رو کشف کنن و درک بکنن، آیا این الزاما با توسعه صنایع مربوط به محاسبات رایانه‌ای قابل انجام هستش؟ یک، آیا ما هیچگاه خواهیم توانست چنین پردازنده هایی رو بسازیم؟ یا اگر مجبور خواهیم بود در واقع یک دنیا رو بسازیم، مثل نمونه ای که داگلاس آدامز توی راهنمای مسافران کهکشان میگه. و از اون مهمتر، اگر هم ساختیم، آیا منابع انرژی و موادی که درون عالم وجود دارن، درون جهان ما وجود دارن و یا در دسترس هر تمدنی هستن، محدودیت اونها اساسا اجازه میده که چنین انرژی رو صرف چنین محاسبه ای کنیم و با چه هدفی؟ یک بخش مهم دیگه هم وجود داره توی فیزیک، اصلی وجود داره که خیلی به ما کمک کرده در طول تاریخ که بهترین راه حل ها رو پیدا بکنیم. به عبارتی زمانی که چند توضیح برای یک پدیده وجود داره، ساده ترین توضیح مسیری که طبیعت انتخاب میکنه و چه لزومی داره برای تفسیر این جهان وقتی توضیح ساده تری وجود داره ما به سراغ یک چنین ساختار پیچیده بریم. این اصل رد نمیکنه، ولی میگه که شما اگر میخواییم سراغ توضیح پیچیده تر بریم، به من دلیل بدین که چرا من باید این رو بپذیرم. نکته خیلی مهمی که از نظر علمی بررسی و در واقع این رو در حوزه، اگر نگیم شبه علم که میتونیم بگیم شبه علم، در حوزه فرین ساینس یا علوم حاشیه شاید قرار بده، این هستش که بر مبنای تعریفی که ما از علم تجربی و جریان اصلی علم داریم، این دیدگاه به طور مطلق قابلیت راستی آزمایی، امکان تجربه کردن و به عبارتی امکان ابطال پذیری نداره. یعنی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که کسی که مدعی این نظریه است رو آزمایشی براش ترکیب بدیم که اگر اون آزمایش نتیجهش خطا شد معلوم بشه که نظریه غلطه. این نکته خیلی مهمیه. ببینید، وقتی که صحبت از ابطال پذیری میشه، صحبت از این نیست که حتما اون نظریه رد بشه، صحبت از اینه که اگر نقصی داشته باشه ما بتونیم ردش کنیم. اگر شما بر این دیدگاه باور داشته باشید، کافیه که هر آرگومنت، هر استدلالی که در مقابل شما گذاشته بشه به راحتی میتونید بگید که این هم تو شبیه سازیه. بنابراین مثلا من به شما میگم که خب اگر این شبیه سازی باشه منابع موجود ما ممکنه که جواب نده، شما میگید نه دیگه، تو این شبیه سازی ما توهم منابع بزرگتر رو داریم. بعد میگیم که این عالم به این عظمت رو تو شبیه سازی اصلا کلی انرژی میگه، که نه، اون که لازم نیستش، میاد تو ذهن شما این کارو میکنه. اینه که ممکنه شما بپرسید که ما بعضی از حوزه‌های دیگر هم داریم که شبیه این قضیه است. برای مثال ما زمانی که داریم راجع به ابر ریسمان‌ها صحبت می‌کنیم، یا داره راجع به ابعاد دیگه صحبت می‌کنیم، یا داریم راجع به برای مثال جهان‌های موازی اصلا صحبت می‌کنیم، خب ما اینها رو هیچ وقت نمی‌تونیم تست بکنیم، هیچ وقت نمی‌تونیم آزمایشی ترتیب بدیم که حداقل مدل‌های رایجی که ازشون داریم رو به نتیجه برسونه. یا اگر ابزاری هست که بتونه آزمایشی ترتیب بده که برای مثال نظریه ریسمان‌ها رو نقض بکنه، این نیازمند آنچنان ابزار عظیمیه که ساختش غیر ممکنه، بنابراین عملا غیر ممکنه که ما بتونیم اینو ابطالش کنیم. تفاوت دیگری اینجا بین این دیدگاه شبیه سازی و این نظریه برای مثال جهانهای موازی یا ریسمانها و اونها وجود داره. نظریه جهانهای موازی یا ابر ریسمانها یا موارد مشابه این بر مبنای مدل‌های ریاضیاتی هستند که با توصیف شرایط این امکان رو فراهم می‌کنه. به عبارتی درسته که ما نمیتونیم اینو تجربهش کنیم، درسته که از نظر علم تجربی اینها ابطال پذیر نیستن، بنابراین من نمیتونم اینو به طور 100% وارد زمین این کنم، اما یک بخشی وجود داره. من میگم که خیلی خب، در یک جهانی با این اصول اولیه چنین چیزی ممکنه، من نمیتونم اینو الان برم تست کنم، اما شرایط اولیه عالمی رو که میشناسم اگر بدم به معادلاتم، یکی از خروجیاش میتونه این باشه. بنابراین حداقل یک مدل ریاضیاتی منطقی دقیق داریم که بگه که این گزینه محتمله، نه اینکه حتما وجود داره، احتمال داره. در مورد نظریه شبیه سازی ما چنین مدل ریاضیاتی دقیق و جامع و مانعی نداریم و بنابراین بیشتر یک نگاه، حالا میشه گفت فلسفی، که البته باید یه ذره با احتیاط هم بهش گفت فلسفی، به خاطر اینکه یادمون باشه که در دوران ما، زمانی که ما دیدگاه فلسفی برای تبیین جهان میدیم، این دیدگاه باید سازگار باشه با دانسته های ما، وگرنه در واقع تخیل جذابی بیشتر نیستش. بنابراین نگاهی که شاید بیشتر بر مبنای خواسته ما، بر مبنای آرزوی ما، بر مبنای این که ما آنچه را که در اطرافمون میبینیم رو احتمالا خیلی خوشمون نمیاد، خودمون رو به نوعی اسیر شرایط میدونیم، به عنوان راه فراری میگیم اساسا این دنیا واقعیتش اینه که ما در شبیه سازی هستیم، اساسا به چه دردی میخوره. یک سوال خیلی مهم باقی میمونه برای کسانی که دوست دارن این نظر رو باور کنن یا اعتقاد داشته باشن یا هر چیز. سوال مهم اینه که بیایید فرض کنیم، فرض محال، فرض غیر ممکن، که چنین ایده‌ای درست باشه و ما درون ماتریس زندگی کنیم. با این علم که اگر ما درون یک شبیه سازی گسترده هستیم، کلاً آن چیزی که ما فکر میکنیم وجود داریم همه حاصل یک برنامه ابر کامپیوتری باشه که یک تمدن دیگه ران میکنه و شبیه سازی. یکی از ویژگی‌های این سیستم اینه که اونی که داخله نمیتونه آگاه بشه بر در واقع اون فراجهانی که اون رو در بر گرفته. بنابراین من توی شبیه سازی هستم یا نیستم، درکم ندارم، توانی هم برای مبارزه باهاش ندارم. چه تأثیری رو زندگی من و شما داره؟ آیا اگه فرض کنیم که در شبیه سازی هستیم به این معنی که خب اصلا بشینم به زندگی نپردازم، شما کماکان غذا نخورین، آب نخورین، میمیرین. شما کماکان چه تو شبیه سازی باشین چه تو شبیه سازی نباشین، از درخت میفتین دست و پاتون میشکنه، درد میکشین. چه تو شبیه سازی باشید چه تو شبیه سازی نباشید، وقتی به یه نفر شلیک میکنید میمیره. چه تو شبیه سازی باشید و چه تو شبیه سازی نباشید، اگر همه گیری بیادش باید مراقب خودتون در برابر ویروس باشید. بنابراین از نظر نظری و تئوری این دیدگاه با مشکلات جدی، حداقل تو این مرحله و بر مبنای روایت وجود در ساختاری که وجود داره، با مشکل جدی مواجهه و از نظر عملی بود و نبودش هیچ تأثیری تو زندگی من و شما نداره. ایده زندگی در یک شبیه سازی با وجود عدم کارایی عملی تو زندگی روزمره و با وجودی که فعلا پشتیبانی علمی و فلسفی دقیقی نداره، اما بهانه خوبی میتونه باشه برای کسانی که میخوان ذهنشون رو پرواز بدن، به دنیاها و گوشه های حتی نامحتمل و ناممکن سفر کنن و به همین دلیل بسترهایی مثل بسترهای علمی تخیلی میتونه کمک بکنه که دیدگاه ها و نگاه هایی از دل این تصور بیرون بیاد که اون موقع اون نگاه ها در واقع پاسخگوی برخی از سوالات ما هستن، کما اینکه آثاری مثل ماتریس، آثاری مثل فلتلند که بهش اشاره کردم، یا کتابی مثل همون راهنمای هیچهایکرهای گالاکسی، اینها کتاب هایی هستن که این موضوعات رو میگیرن، اما داستانی که میگن و در واقع ما رو در برابر مسائل و مشکلات و سوال های امروز خودمون قرار میدن و برابر این زمانی که به این حوزه میرسیم دلیرانه و بدون منع و مهاری باید به ذهنمون اجازه سفر بدیم در دنیای تصمیم گیری های روزانه به مهار منطق و در واقع علم اون رو کنترل بکنیم. ممنون از اینکه شنونده چیستا هستید. من پوریا ناظمی، میزبان شما در این پادکست هفتگی از مجموعه پادکست های رادیو فردا هستم که هر دوشنبه داستانی از داستان های دنیای علم، فناوری و آینده رو روایت میکنه. نظراتتون رو با ما در میون بذارید و ممنون میشم که اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید همون رو به دیگران معرفی کنید و هم با اشتراک در اون از ما حمایت کنید.
سر بریده می ترسانی، ما گرز سر بریده می ترسیدی، در محفل عاشقان نمی رقصیدی، در محفل عاشقان خوشا رقصیدن، دامن ز بساط عافیت برچیدن، در دست سر بریده خود دیدن، در یک یک کوچه کوچه ها گردیدم. 300 گل سرخ یک گل نسرانی، ما راز سر بریده می ترسانی، ما گرز سر بریده می ترسیدی، در محفل عاشقان نمی رخصیدی.